فصل ششم، شتاب بخشی. وقتی در شهر لاجولا در کالیفرنیا زندگی می کردم، برای ورزش کردن و امتحان ارادم به طور منظم 2 مایل رو با دوچرخه به سمت بالای کوه سولداد رکاب می زدم. در زندگی کارهای خیلی کمی هستند که بتوان به صورت ارادی و داوطلبانه انجامشون داد و نسبت به رکاب زدن بدون توقف به بالای کوهی با شیب تند درد و رنج بیشتری به وجود بیارن. وقتی اینطور به خودتون فشار میارید، نقطه‌ای وجود داره که در اون به محدودیتتون میرسید و با شخصیت باطنی و واقعیتون روبرو میشید. ناگهان تمامی افکار و پیشبینی هاتون که درباره خودتون داشتید کنار میرن و شما میمونید و واقعیت اوریان. ذهنتون شروع میکنه به اختراع انواع گوناگون عذرها و بهانه های مناسب که چرا بهتر انجام اون کار رو متوقف کنید. اونجاست که با یکی از بزرگترین سوالهای زندگی مواجه میشید. آیا اون درد و رنج رو تحمل میکنید و ادامه میدید یا مثل گردو میشکنید و تسلیم میشید؟ لانس آرمسترانگ تصویر روی جلد مجله ساکسس در جوان 2009 بود. یادم میاد وقتی که لانس برای اولین بار قهرمان تور دو فرانس شد، در حال تماشای او بودم. مسابقه وارد مراحل کوهستانی فرساینده شده بود. بقیه دوچرخه سوارها از لانس غفلت کرده بودند، چون قبل از این هرگز مشهور نبود. در سومین مرحله کوهستانی و وسط بارش باران، مه گرفتگی و بعد بارش تگرگ، لانس از گروهش جدا شد و خودش رو رسوند به جلوترین گروه دوچرخه سواران. به تنهایی مشغول مبارزه با برترین دوچرخه سواران دنیا بود. در مسیر 18 مایلی مرحله پایانی، بعد از 5.5 ساعت رکاب زدن و صعود در میان کوه‌ها، همه ی رکاب زنها به سختی افتاده بودند. هر کدامشون در اعماق توانایی‌ها و تعریفشون از خود دنبال این بودند که آیا میتونن طاقت بیارن یا نه. مسابقه تبدیل شده بود به امتحان اینکه چه کسی میتونست از این سختی به بهترین نحو نجات پیدا کنه و قدرت ادامه دادن پیدا کنه. اینکه چه کسی تسلیم خواهد شد و چه کسی ادامه خواهد داد. در 5 مایلی پایانی مسابقه، لانس 32 ثانیه عقب‌تر از نفرات جلویی بود. در دوچرخه سواری در مسیرهای کوهستانی، این یعنی یک فاصله جبران نشدنی. در یکی از پیچ‌ها، لانس از روی زین دوچرخش بلند شد. سریع رکاب زد و از 2 نفر جلوی گروه جلو افتاد. هر دوی اونها از دوچرخه سواران مطرح بودند. بعد لانس با بکارگیری هر آنچه در توانش بود، حمله ای را شروع کرد و چندین متر از اونها جلو افتاد. بعدها در کتابش با عنوان این درباره دوچرخه نیست، درباره بازگشت من به زندگی است نوشت: وقتی از رقباتون پیشی میگیرید و اونها واکنشی نشون نمیدن، این چیزی رو به شما نشون میده. این که اونها از نفس افتادن و این زمانی است که میتوانید از اونها پیشی بگیرید. در حالی که انرژیش کاملا تحلیل رفته بود، به شدت نفس کم آورده بود و ماهیچه هاش از خستگی میسوخت، همچنان به رکاب زدن ادامه میداد. بعضی از دوچرخه سوارها تلاش کردند، ولی هیچ کس نتونست به او برسه. اونها قدرت این کار رو در خودشون نمیدیدن. در خط پایان، مدعی غیر منتظره با مشتانی گره کرده و بالا گرفته اون مرحله از مسابقه رو برد و فاتح تور دو فرانس شد. در این فصل میخوام با شما درباره اون لحظه های حقیقت صحبت کنم و اینکه اثر مرکب چگونه میتونه به شما کمک کنه تا به سطح های جدید و بزرگتر موفقیت نفوذ کنید. اون هم سریعتر از چیزی که فکر میکنید ممکنه. وقتی خودتون رو آماده کردید، آموزش دیدید، تمرین کردید و مدام تلاش کردید، دیر یا زود با لحظه ی حقیقت خودتون روبرو میشید. در اون لحظه است که تعیین میکنید چه کسی هستید و به چه کسی تبدیل خواهید شد. در اون لحظه است که رشد و پیشرفت زندگیتون رو مشخص میکنید. اینکه به جلو گام برمیدارید یا عقب میکشید. اینکه به بالای سکو صعود میکنید و مدال میگیرید یا اینکه بین جمعیت دیگران رو برای پیروزی هاشون تشویق میکنید. در ضمن به این موضوع میپردازیم که چگونه میتونید مدام فراتر از انتظارات دیگران عمل کنید و خوشبختیتون رو بیشتر مرکب کنید. لحظه های حقیقت. لانس آرمسترانگ در زندگی نامش نوشته: در هر مسابقه لحظه‌ای وجود دارد که یک رکاب زن با رقیب واقعیش روبرو میشه و پی میبره که رقیب واقعی کسی نیست جز خودش. در دردناکترین و رنجاورترین لحظه هایم روی دوچرخه، در کنجکاوترین حالت ممکن هستم و در این فکرم که هر لحظه چه پاسخی خواهم داد. آیا به عمیق‌ترین ضعفم پی میبرم یا عمیق‌ترین نقطه قوتم را پیدا خواهم کرد؟ وقتی در کار املاک و مستغلات بودم، روزی چند بار به نقطه محدودیت می رسیدم. وقتی همراه خریدار احتمالی به یک ملک فهرست شده مراجعه می کردم و اون خریدار ملک رو نمی پسندید، شروع می کردم به آوردن انواع بهانه و بر می گشتم به دفتر کارم. وقتهایی هم که در خونه های اطراف برای دیدن خونه های فروشی می گشتم، معمولاً وسط زمان استراحت و بدترین وقت ممکن در خونه های اونها می رفتم و اغلب به خاطر ایجاد مزاحمت در شام خوردن یا مزاحمت در دیدن سریال مورد علاقشون توبیخ می شدم. مطمئن بودم که لازمه کمی استراحت کنم، دوش بگیرم و یک لیوان آب بنوشم. اما جای تسلیم شدن و رها کردن تلاش، هر وقت به یکی از اون نقاط محدودیت ذهنی و احساسی می رسیدم، می دونستم که رقبامم با مسائل مشابهی روبرو هستند. می دونستم این لحظه ایست که اگه به تلاش کردن ادامه بدم، از اونها جلو خواهم افتاد. اینها لحظه هایی تعیین کننده موفقیت و پیشرفت من بودن. وقتی فقط در حال حرکت با همتایانم بودم، اوضاع سخت یا دردآور نبود. فقط به اندازه‌ای تلاش می کردم که همگام با اونها باشم، نه اینکه از اونها جلو بیفتم. این رسیدن به نقطه محدودیت ها نیست که به حساب میاد، بلکه مهم اینه که بعد از رسیدن به این نقطه چه کار می کنید. لو هولتز، مربی معروف راگبی، میدونست این تلاش‌های اضافی بعد از انجام بهترین تلاشمونه که پیروزی‌ها رو خلق می‌کنه. در یک بازی تیمش در انتهای نیمه اول با نتیجه 42-0 از حریف عقب بود. در زمان استراحت بین دو نیمه، لو اهمیت تلاش‌های مجدد و مداوم برای سد کردن، تکل کردن و گرفتن دوباره توپ رو به تیمش گوش زد کرد. بعد به بازیکنانش گفت اونا به این خاطر در تیمش نیستن که تونستن در هر بازی تمام تلاششون رو نشون بدن، چون هر بازیکنی در هر تیمی این کار رو انجام میده. گفت اونها به دلیل تواناییشون در ایجاد اون تلاش اضافی حیاتی در هر مسابقه است که در تیمش حضور دارند. این تلاش‌های اضافی بعد از انجام بهترین تلاشتونه که تفاوت به وجود میاره. تیمش به زمین رفت که در نیمه دوم برنده بازی باشه. این گونه است که شما برنده میشید. محمد علی کلی یکی از بزرگترین بوکسورهای تمام دورانه. البته نه فقط به خاطر سرعت عمل و چالاکیش، بلکه به دلیل فنون و استراتژی‌هایی که به کار می‌برد. او در 30 اکتبر 1974 در یکی از بزرگترین رقابت‌های تاریخ بوکس با شکست جورج فورمن دوباره به مقام قهرمانی دسته سنگین وزن رسید. تقریباً هیچ کس، حتی حامی قدیمیش هوارد کوسل، هیچ شانسی برای پیروزی او قائل نبود. جو فریزر و کن نورتون قبلاً محمد علی رو شکست داده بودند و جورج فورمن هر دوی اونها رو در راند دوم مسابقه ناک اوت کرده بود. استراتژی محمد علی چه بود؟ استفاده از نقطه ضعف قهرمان جوانتر، یعنی کمبود نیروی پایداری. محمد علی میدونست اگه بتونه فورمن رو به نقطه محدودیتش برسونه، میتونه از این وضعیت به نفع خودش استفاده کنه. این همون وقتی بود که محمد علی به تاکتیکی فکر کرد که بعدها اسمش رو گذاشت تناب بستن یک احمق. در طول مسابقه محمد علی به تنابهای اطراف رینگ تکیه داده بود و جلوی صورتش رو گرفته بود، اون هم در حالی که فورمن صدها مش رو در 7 راند به او وارد کرد. در راند 8 انرژی فورمن کاملا تحلیل رفته بود، به محدودیتش رسیده بود. اونجا بود که محمد علی با یک ضربه ترکیبی فورمن رو در وسط رینگ انداخت زمین. نقطه محدودیت یک مانع نیست، یک فرصته. در دومین تلاش لانس آرمسترانگ برای فتح تور دو فرانس، بار دیگه نوبت مراحل کوهستانی شده بود. اولین مرحله مسابقه جایی بود که لانس در اوایل همون سال در یک روز بارانی بهار دچار حادثه بدی شده بود. ضربه شدیدی به سرش خورده و مهره 7 کمرش شکسته بود. حالا باز هم باران می‌بارید. او جای استراب یا تردید با خودش گفت این بهترین آب و هوا برای حمله بیشتره، چون می‌دونم بقیه دل خوشی از اون ندارن. من معتقدم در جهان هیچ کسی نیست که در شرایط سخت عمل کرده بهتری داشته باشه. این روز خوبی برای منه. و لانس با دومین پیروزیش به خانه برگشت. وقتی شرایط عالی باشه همه چیز آسونه. هیچ حواس پرتی و مزاحمتی وجود نداره. فریب‌ها و وسوسه‌ها برای رها کردن تلاشتون اغوا کننده نیستن و هیچ چیزی قدم‌های شما رو سست نمی‌کنه. در ضمن این زمانیه که اغلب آدم‌ها همکارشون رو خوب انجام میدن. وقتی شرایط سخته مشکلات پیش میان، فریب و وسوسه بزرگه و همون وقتیه که شما باید شایستگیتون رو برای پیشرفت اثبات کنید. همونطور که جیم ران گفته بود، آرزو نکنید که ای کاش آسان‌تر بود. آرزو کنید خودتان بهتر بودید. وقتی در رویه ها، ریتم های رفتاری و پایداریتون به نقطه محدودیت می رسید، بدانید این همون جاییست که خودتون رو از خود قدیمیتون جدا می کنید. از اون دیوار بالا برید و خود جدید قدرتمند و فاتحتون رو پیدا کنید. نتایجتان را چند برابر کنید. من یک فرصت استثنایی و جذاب برای شما دارم. ما در این باره صحبت کردیم که چگونه رویه ها و رفتارهای ساده در طول زمان مرکب میشن و نتایج قدرتمند شگفت‌انگیزی رو براتون به ارمغان میارن. چه میشود اگر بتوانید این فرایند رو سرعت ببخشید و نتایجتون رو چند برابر کنید؟ علاقه‌مند هستید؟ میخوام به شما نشون بدم که چگونه فقط کمی تلاش بیشتر میتونه نتایجتون رو به صورت شگفت‌انگیزی بیشتر کنه. فرض کنیم شما بدنسازی میکنید و برنامه‌تون ایجاب میکنه تا 12 تکرار از یک حرکت مشخص رو انجام بدید. اگر اون 12 تکرار رو انجام بدید، انتظار برنامه‌تون رو برآورده می‌کنید. بسیار عالی. اگه پایدار و استوار باقی بمونید، در نهایت می‌بینید که همین عمل منظم به نتایج قدرتمندی مرکب میشه. با این حال، اگر اون 12 تکرار رو انجام بدید و به نقطه محدودیتتون برسید و به زور 3 تا 5 بار دیگه اون حرکت رو تکرار کنید، اثرپذیری شما از اون ست تمرینی چندین برابر خواهد شد. شما فقط چندین تکرار به تمرینتون اضافه نکردید. نه، اون تکرارهای انجام شده بعد از اینکه به نقطه محدودیتتون رسید، نتایجتون رو چندین برابر خواهد کرد. شما دیوار محدودیتتون رو هل دادید. تکرارهای قبلیتون شما رو به اون دیوار رسونده بودن. اما رشد واقعی با تکرارهای اتفاق میفته که بعد از رسیدن به نقطه محدودیت انجام میدید. آرنولد شوارتزنگر یک شیوه بدنسازی به نام اصل تقلب رو به وجود آورد. آرنولد در انجام تکنیک های بی عیب و نقص آدم سمجی بود. ادعا میکنه وقتی شما به تعداد ماکسیموم حرکت لیفت به صورت بدون نقص میرسید، مچها یا تکیگاهتون رو به پشت تنظیم کنید تا ماهیچه های دیگر رو به کار بگیرید که به ماهیچه های مشغول به کارتون کمک کنن. کمی تقلب کنید. این کار به شما اجازه خواهد داد که 5 یا 6 تکرار دیگه انجام بدید و به صورت قابل توجهی نتایج اون ست تمرینی رو بهتر کنید. در ضمن میتونید این کار رو با کمک شخصی دیگه‌ای همون همراه تمرینیتون انجام بدید. به این صورت که بعد از انجام تکرارهای آخر او کمی به شما کمک خواهد کرد تا بتونید چند حرکت بیشتر انجام بدید. اگه یک دونده حرفه‌ای باشید این تجربه رو میدونید. شما به هدفی که اون روز برای خودتون تعیین کردید دست پیدا میکنید و به نقطه محدودیتتون میرسید و در ماهیچه هاتون احساس سوزش و خستگی میکنید. ولی باز هم کمی جلوتر میرید. این کمی جلوتر حد تواناییتون رو به مقدار زیادی بیشتر خواهد کرد و شما نتایج اون دویدن رو چند برابر می‌کنید. اون سکه جادویی که در فصل اول درباره‌اش صحبت کردیم یادتون هست؟ همونی که هر روز ارزشش 2 برابر می‌شد و نتیجه اقدامات مرکب شده یک کوچک رو نشون می‌داد. اگر در همون 31 روز هر هفته فقط 1 بار بیشتر ارزش اون سکه رو 2 برابر کنید، ارزش مرکب شده اون به جای 10 میلیون دلار به 171 میلیون دلار خواهد رسید. باز هم فقط 4 روز تلاش اضافی، اما نتیجه چندین برابر بزرگتر خواهد بود. اثرات فقط کمی فراتر رفتن از انتظارات این گونه محاسبه میشه. در نظر گرفتن خودتون به عنوان سرسخت‌ترین رقیبتون یکی از بهترین راه‌ها برای چند برابر کردن نتایجتونه. وقتی به اون نقطه محدودیت میرسید، بالا و بالاتر برید. یک راه دیگه برای چند برابر کردن نتایجتون اینه که به دیوار اون چه که دیگران از شما انتظار دارن فشار بیارید و بیشتر از حد کافی انجام بدید. فراتر از انتظارات ظاهر شوید. اوپرا وینفری مشهور به استفاده از این اصل. او با سخاوت و تواناییش در زندگی کردن و کار کردن بالاتر از استانداردهای دیگران ورای انتظارات دیگران ظاهر شده. یادتونه که در سپتامبر 2004 چگونه 19مین فصل از برنامه‌اش رو شروع کرد؟ وقتی صحبت از اوپرا میشه میدونیم که باید منتظر کمی هیاهو باشیم. ولی در اون برنامه همه را غافلگیر کرد. حتی مدت‌ها بعد از اون اتفاق همه جا صحبت از شروع اون فصل از برنامه بود. بیایید برای 1 دقیقه به اون زمان برگردیم. 276 تماشاچی اون برنامه به این دلیل انتخاب شده بودند که دوستان یا اعضای خانواده‌شون به برنامه اپرا نامه نوشته بودند و گفته بودند که هر کدام از اونها به شدت به یک ماشین جدید احتیاج دارند. اپرا برنامه‌اش رو شروع کرد و 11 نفر از حضار رو روی صحنه آورد و به هر کدام از اونها یک ماشین پونتیاک J6 داد. بعد غافلگیری واقعی. او از انتظارات دیگران فراتر رفت و جعبه هایی رو بین باقی تماشاچی ها تقسیم کرد و گفت یکی از این جعبه ها حاوی سویچ ماشین 12. اما وقتی تماشاچی ها جعبه هاشون رو باز کردن، همشون با یک دسته کلید مواجه شدن. اپرا جیغ می زد همه ماشین می گیرن. هرچند شاید این مشهورترین کارش باشه، ولی اپرا در بیشتر کارهایی که میکنه رفتن به ورای انتظارات رو ادامه میده. در قسمت دیگه ای از برنامهش یک دختر 20 ساله رو شگفت زده کرد. دختری که سالهای زیادی رو در پرورشگاه و پناهگاه‌های بی‌خانمان‌ها سپری کرده بود و حالا با یک کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی و یک کمک هزینه 10,000 دلاری خرید لباس شگفت زده میشد. در برنامه دیگری به یک خانواده با 8 فرزند که قرار بود از خونه‌شون بیرون انداخته بشن 130,000 دلار برای پرداخت مخارج و تأمین خونه‌شون داد. ممکنه بگید خب که چی؟ او اپراست. البته که میتونه چنین کارهایی بکنه. ولی واقعیت اینه که آدم‌های خیلی زیادی در موقعیت مشابه اپرا با پول و شهرت فراوان هستن که میتونستن چنین کارهایی کنن، اما نکردن. اپرا این کار رو میکنه و همینه که او رو تبدیل میکنه به اپرا. این درس رو از او یاد بگیرید. شما میتونید در هر جنبه ای از زندگیتون بیش از اون چه که از شما انتظار میره انجام بدید. وقتی میخواستم به همسرم جورجیا پیشنهاد ازدواج بدم، میتونستم کاری رو انجام بدم که از من انتظار میرفت. یعنی با پدرش ملاقات کنم و از او اجازه بگیرم. در عوض تصمیم گرفتم احترام زیادی به پدرش بگذارم و متن صحبت‌های مربوط به خواستگاریم رو به زبان پرتغالی تهیه کنم. من از خواهر جورجیا خواستم که متن حرف‌هام رو ترجمه کنه. پدرش زبان انگلیسی رو خوب می‌فهمید، ولی زیاد با اون راحت نبود. کل راه از سان دیگو تا لس آنجلس رو تمرین کردم تا اون جملات رو بگم. در حالی که دستگلی در دستانم داشتم، وارد خانه شدم و از پدرش خواستم تا در اتاق نشیمن به ما ملحق بشه. بعد متنی رو که حفظ کرده بودم گفتم و خوشبختانه او با ازدواجمون موافقت کرد. ولی من به این کار بسنده نکردم. در مسیر بازگشت و 2 روز بعد از اون با همه 5 برادرش تماس گرفتم و خواستم که تاییدشون رو برای پیوستن به خانواده‌شون بگیرم. بعضی به راحتی موافقت کردند و بعضی دیگر گفتند باید اون رو به دست بیاری. نکته اینجاست که جورجیا بعدها به من گفت یکی از خاص‌ترین جنبه‌های خواستگاریم این بوده که چقدر به پدرش احترام گذاشته بودم و در ضمن با همه برادرانش تماس گرفته بودم و علاوه بر این از خواهرش خواسته بودم که به من زبان پرتغالی یاد بده. همینا کارم رو خیلی خاص کرد. نتیجه اون تلاش اضافی به طرز شگفت‌انگیزی پرداخت شد. استوارت جانسون مالک ویدیو پلاس، یعنی شرکت مادر مجله ساکسس. او وقتی تصمیم گرفت مجله ساکسس، وبسایت ساکسس و دیگر اموال مربوط به رسانه ساکسس رو به دست بگیره، پول خیلی زیاد و شهرت 22 سالش رو در معرض خطر قرار داد. در یکی از چالش برانگیزترین شرایط اقتصادی تاریخ معاصر و وقتی وضعیت نشر چاپی نامساعد به نظر می رسید، این حرکت در نوع خودش حرکتی جسورانه بود. ولی بعدها کاری رو انجام داد که بیش از انتظارها بود. در حالی که بنگاه تجاری جدیدش هنوز دنبال پیدا کردن جایگاهش بود و کسب و کار اصلیش مثل بقیه جهان در سونامی اقتصادی سالهای 2008 و 2009 چندین گام به عقب برمی داشت، استوارت یک بنیاد غیر انتفاعی برای کمک به کودکان راه انداخت. چون خودش رو متعهد به این می دونست که در یادگیری اصول پیشرفت شخصی به جهانیان کمک کنه. به خصوص می‌خواست مطمئن بشه که این اطلاعات به نوجوان‌ها هم خواهد رسید. بنابراین بنیاد ساکسس رو راه انداخت. او اصول اساسی موفقیت شخصی رو در کتابی به نام موفقیت برای نوجوان‌ها نوشت و رایگان از طریق والدین مسئولیت‌پذیر و سازمان‌های غیر انتفاعی توزیعش کرد تا به پرورش ذهن‌های جوان کمک کنه. استوارت اعتبار مالی لازم برای اداره و مدیریت بنیاد ساکسس رو به صورت شخصی تأمین کرد. در اولین سال فعالیت با کمک بعضی از دوستان نزدیکش اعتبار لازم رو تأمین کرد و تونست بیش از 1,000,000 جلد کتاب توزیع کنه. امروز اون عدد بسیار بزرگتر شده و همچنان بیشتر میشه. او کاری انجام داد فراتر از انتظارات. در کجای زندگیتون وقتی به نقطه محدودیت برسید میتونید فراتر از انتظاراتتون ظاهر بشید؟ یا در کجا میتونید باعث شگفتی بقیه بشید؟ این کار تلاش خیلی زیادتری نمیخواد، ولی همین کمی تلاش بیشتر نتایجتون رو چند برابر میکنه. خواه با مشتریان بیشتری تماس بگیرید، به مشتریان فعلی خدمات بهتری بدید، تیمتون رو تشویق کنید، به همسرتون محبت بیشتری بکنید، سراغ دویدن برید، بیشتر وزنه بزنید، یک شب قرار عاشقانه با همسرتون برنامه ریزی کنید، زمانی رو با فرزندانتون بگذارید و غیره. چه کاریه که میتونید کمی بیشتر انجام بدید که فراتر از انتظارات میره و به نتایجتون شتاب میده؟ غیر منتظره باشید. من به شکل ذاتی آدم مخالفی هستم. میدونم. اگه به من بگید دیگران چه کارهایی انجام میدن، سر چه کاری اتفاق نظر دارن و چه کاری براشون محبوبه، من معمولاً عکس اون کار رو انجام میدم. اگه همه راست برون، من چپ خواهم رفت. برای من چیزی که عامه پسنده عادیه، چیزیه که رایج و معمولیه. چیزهای معمولی نتایج معمولی به بار میارن. محبوب ترین رستوران مکدونالده و محبوب ترین نوشیدنی کوکاکولاست. اگه این چیزهای عامه پسند رو مصرف کنید، شما هم بخشی از عامه مردم خواهید شد، یعنی توده مردم متوسط. این کار عادی و متداوله و عادی بودن هیچ اشکالی نداره، ولی من ترجیح میدم که غیر عادی و فوق‌العاده را نشونه بگیرم. همه کارت تبریک سال نو میفرستن، ولی از اونجایی که دیگران این کار رو انجام میدن، به نظر من واقعا تأثیر عاطفی و احساسی زیادی نداره. بنابراین من انتخاب میکنم که در عوض کارت تبریک عید شکرگزاری بفرستم. تا به حال چند کارت تبریک عید شکرگزاری گرفتید؟ دقیقاً این کار یک تفاوت به وجود میاره. جای انبوهی از کارت‌های چاپ شده و الکترونیکی با مضمون بهترین آرزوها با دستخط خودم احساسات شخصیم رو بیان می‌کنم که به دلیل رابطم با اون شخص چقدر شکرگزار هستم و او برام چه جایگاهی داره. همونقدر تلاش، اما تأثیری به مراتب بیشتر. ریچارد برانسون حرفش رو بر اساس انجام دادن کارهای غیر منتظره به وجود آورد. من عاشق این هستم که او یک شرکت جدید راه اندازی کنه. هر کار جدید او جسورانه تر، ترسناک تر و غیر منتظره تر از کار قبلیشه. از پرواز بالون در اطراف زمین گرفته تا روندن یک تانک در نیویورک برای معرفی ویرجین کولا به آمریکایی ها. ریچارد همیشه کارهای غیر منتظره انجام میده. او میتونست با انجام کارهای قابل انتظار مثل چاپ یک مقاله در مجلات، یک یا دو مصاحبه مطبوعاتی و چند مهمانی باشکوه و مجلل روزش رو شب کنه و به اهدافش برسه. ولی در عوض دنبال انجام کارهای حیرت انگیز میره. احتمالاً به همون اندازه و بعضی وقتها حتی کمتر از شرکت‌های دیگه برای معرفی یک محصول وقت میگذاره. فقط این کار رو به شیوهی غیر منتظره انجام میده. این کارهای غیر منتظره یک تفاوت به وجود میارن و تأثیر تلاش‌هاش رو چندین برابر میکنند. برای تلاش اضافی معمولاً انرژی یا پول خیلی بیشتری نمیخواید. وقتی در کار فروش املاک و مستغلات بودم، بقیه فروشنده ها هر وقت خانه هایی رو می فروختن که مدت زیادی در فهرست فروششون باقی مونده بود، فقط با یک تلفن ساده موضوع رو به اطلاع مالکان می رسوندن. در عوض من سوار ماشینم می شدم و به خونشون می رفتم و گواهی فروخته شده رو دو دستی به اونها تحویل می دادم. وقتی در رو باز می کردن، خبر خوب رو به اونها می دادم و می گفتم، این کارت رو بگیرید. اگه دوباره خواستید ملکی بفروشید یا بخرید، به این احتیاج پیدا می‌کنید. تنها هزینه‌شم پر کردن باک ماشینم بود. ولی من به سرعت شانسم رو برای گرفتن فهرست خرید و فروش املاک بیشتر می‌کردم. این اواخر یکی از دوستانم به اسم الکس برای احراز یک شغل عالی به مصاحبه دعوت شد. او در کالیفرنیا زندگی می‌کرد و شرکت مورد نظر در بوستون بود. او یکی از 12 کاندیدای نهایی برای احراز این شغل محسوب می شد. اونا با کاندیداهای محلی به صورت حضوری و با کاندیداهایی که در مناطق دور بودن به صورت ویدیو کنفرانس مصاحبه می کردن. او با من تماس گرفت و پرسید که آیا می دونم چگونه می توان با یک دوربین وبکم ویدیو کنفرانس راه انداخت؟ پرسیدم چقدر این شغل رو می خوای؟ گفت این شغل رویاهای منه، همون شغلی که 45 سال خودم رو براش آماده می کردم. گفتم پس سوار هواپیما شو و مصاحبه رو حضوری انجام بده. گفت نیازی به این کار نیست. اونا با هزینه خودشون 3 نفر نهایی رو به بوستون میبرن تا با اونا حضوری مصاحبه کنند. گفتم گوش کن. اگه میخوای بین 3 نفر نهایی باشی، باید با انجام دادن یک کار غیر منتظره خودت رو از دیگران جدا کنی. برو و مصاحبه رو به صورت حضوری انجام بده. این طوریه که یک کار متفاوت میکنی. اگه افکارم رو روی چیزی متمرکز کنم، با بکار بستن تمام تلاشم موفقیتم رو حتمی خواهم کرد. من چیزی رو راه میندازم که به اون نبرد شوک و تعجب میگم. در همین شکار شغل به الکس پیشنهاد دادم همه موانع موجود رو از بین ببره. از هر طرف ممکن حمله کنه و این کار رو بی وقفه انجام بده. به او گفتم درباره همه افراد تصمیم گیرنده تحقیق کن، درباره آدم‌های شاغل در اون سازمان تحقیق کن و اون فهرست رو بردار و از دوستان و اطرافیانت بپرس آیا کسی از اونها رو می‌شناسن؟ اون نام‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی جستجو کن. مطمئناً بعضی از این آدم‌ها رو پیدا می‌کنی که با اونا ارتباط برقرار کنی. با اونا صحبت کن و درباره شرکت، مصاحبه کننده‌ها و تصمیم‌گیرها اطلاعات بگیر. به هر حال الکس به نصیحت‌های من گوش نداد و اون شغل رو به دست نیاورد. او حتی به جمع 3 کاندیدای پایانی هم نرسید. میتونم راحت بگم او نسبت به شخصی که اون سازمان در نهایت انتخاب کرد به مراتب انتخاب خیلی بهتر و شایسته‌تری بود، ولی موفق نشد روی اونها تأثیر بگذاره و این به هزینه از دست دادن شغل رویاهاش تموم شد. من عضو هیئت مدیره شرکتی هستم که برای پیشرفت بیشتر در یک پروژه مهم نیاز داشت که یک قانون رو عوض کنه. قانونی که روی فعالیت این شرکت تأثیر منفی میگذاشت و برای این کار دست به دامن یک عضو کنگره شده بود. ولی این کار رو انجام نمیداد. نه به این خاطر که اون موضوع مشکل ایجاد میکرد، بلکه به دلیل مسائل سیاسی و جلب حمایت گروهی که از اون موضوع طرفداری میکردن حاضر نبود اونو امضا کنه. عوض درخواست‌های بیهوده بیشتر برای راضی کردن او، پیشنهاد دادم از اون بگذریم و با رئیسش صحبت کنیم، یعنی همسرش. بین دوستانمون جستجو کردیم تا در نهایت یک نفر ما رو به شخصی که با همسرش دوست بود رسون. چند روز بعد جلوی یک کلیسا منتظرش ماندیم و دوستش ما رو به او معرفی کرد. ما موضوع و هدف مهممون رو به او توضیح دادیم و گفتیم که اگه شوهرش از ما حمایت کنه، ساختن این ساختمون برای مراقبت‌های بعد از مدرسه در یک محله فقیرنشین روی زندگی صدها کودک اثر خواهد گذاشت. گفتن نداره که او سه‌شنبه هفته بعد با اون موضوع موافقت کرد و شرکت به پروژش رسید. در جامعه‌ای که با جلب توجه‌های بیش از حد و انواع تبلیغات اشباع شده، بعضی وقتها لازمه با انجام کارهای غیرمنتظره کاری کنید که صدای شما شنیده بشه. اگه شما هدف یا ایده‌ای دارید که ارزش توجه کردن داشته باشه، هر کاری که لازمه انجام بدید، حتی کارهای غیرمنتظره، تا باعث بشید موضوع مد نظر شما شنیده بشه. کمی بی‌باکی به نمایشتون اضافه کنید. بهتر از انتظارات انجام دهید. کودکان نامرئی نام بنیاد غیر انتفاعی دیگری است که خودم هم یکی از اعضای هیئت مدیرش هستم. این بنیاد کودکانی را که در شمال اوگاندا و کنگو رو بوده و به عنوان سرباز به کار گرفته می شوند، نجات می ده و به زندگی عادی بر می گردونه. اونا برای جلب توجه و آگاهی دیگران از وجود این مؤسسه، کمپینی در 100 شهر آمریکا برپا کردند به نام نجات. در این کمپین بیش از 800,000 جوان در محیط اطراف شهرها اردو زدند تا رهبران برجسته جامعه برای نجاتشون حضور پیدا کنند. بعد از 4 روز تقریبا همه شهرها به جز یک شهر نجات داده شدند. اشخاصی مثل سناتور تد کندی، جان کری و خیلی از اشخاص مشهور دیگه در اون 99 شهر حضور پیدا کردند. آخرین شهری که محتاج نجات بود، شیکاگو بود و برای این کار اوپرا وینفری رو می‌خواست. تا روز 6 هیچ خبری از اوپرا نبود. در روز 4 اونا یک راهپیمایی دور تا دور استدیوی او به راه انداختن. روز بعد یک نمایش رقص و آوازخوانی برپا کردند که در تمام روز و سراسر شب ادامه داشت. در روز 6 بعد از تحمل کردن آب و هوای بد و خوابیدن زیر باران، بیش از 500 نفر استدیوی اوپرا رو احاطه کرده بودند و در سکوت پلاکاردهایی رو حمل می‌کردند. آن روز صبح اوپرا از درهای استدیوی هارپو بیرون رفت. با بنیانگذاران آن سازمان صحبت کرد و تمام آن گروه رو به برنامه زنده‌اش که بیش از 20 میلیون بیننده داشت دعوت کرد. اون توجه کودکان نامرئی رو به برنامه لری کینگ و 232 مجاری خبری دیگر کشوند و صداشون در مجموع به بیش از 65 میلیون نفر رسید. این بنیاد قبل از توجه اوپرا به موفقیتی فراتر از انتظار دست پیدا کرده بود، ولی کمی ابتکار و ثبات بیشتر برای تسخیر اون شهر آخر و جلب توجه اوپرا باعث برخورداری اونا از بزرگترین حامیانشون تا امروز شد و نتایجشون را هم چندین برابر کرد. خط انتظارات رو پیدا کنید و بهتر از اون انجام بدید، حتی وقتی این موضوع به موضوعات جزئی و غیر مهم برمیگرده. شاید به خصوص در همون موقع باید این کار رو انجام بدید. مثلا در یک رویداد، هر معیاری که برای نوع لباس مناسب باشه، همیشه انتخابم اینه که حداقل یک قدم از اون فراتر برم. وقتی از نوع لباس مناسب رویدادی مطمئن نباشم، همیشه خیلی محتاطانه عمل میکنم و بهتر از چیزی لباس میپوشم که تصور میکنم اون موقعیت ایجاب میکنه. خیلی ساده است، میدونم، ولی این فقط یکی از راههایی که من سعی میکنم مطابق معیارهام باشم و همیشه از انتظارها بهتر ظاهر بشم. وقتی یک نطق اصلی و سخنرانی رو برای شرکت‌های بزرگ انجام میدم، زمان قابل توجهی رو برای آماده کردن متن اون، یادگیری درباره اون سازمان، محصولات، بازارها و انتظاراتشون از صحبت‌هام صرف می‌کنم. هدف من همیشه اینه که به طور قابل توجهی از انتظارات فراتر برم و این کار رو از طریق آماده سازی خستگی ناپذیر انجام میدم. انجام دادن بهتر از انتظارات باید بخش بزرگی از شهرت و اعتبار شما بشه. شهرت داشتن شما به عالی بودن نتایجتون رو چندین برابر بهتر خواهد کرد. من با مدیرعاملی کار می‌کردم که فلسفش این بود که مبالغ مربوط به مردم شامل فروشندگان و تأمین کنندگانش رو چند روز پیش از تعهد پرداخت کنه. همیشه شگفت زده می‌شدم وقتی در 27 ماه چک مربوط به دستمزد ماه آینده رو از او دریافت می‌کردم. وقتی در این باره از او پرسیدم، جوابی بدیهی به من داد و گفت این همون پوله، اما غافلگیری و شهرت خوبی که با اون می‌خرید فوق‌العاده است. چرا شما این کارو نمی‌کنید؟ این یکی از دلایلیه که چرا استیو جابز رو خیلی زیاد تحسین می‌کنم. بین همه آدم‌هایی که تصویرشون رو روی جلد مجله ساکسس کار کردیم، جابز از جمله آدم‌هایی بود که دوستش داشتم. هر انتظاری از عرضه محصول بعدی اپل داشتید، جابز همیشه کمی یا خیلی فراتر از اون میرفت تا شما رو به حیرت میاندازه. وقتی کل یک محصول رو در نظر بگیرید، ممکن بود تنها یک چیز جزئی اضافه کرده باشن، ولی حتی در این صورت باز هم فراتر از انتظارات بود و هیجانات و پاسخهای مشتریانشون رو چند برابر و وفاداریشون رو عمیق‌تر میکرد. در جهانی که بیشتر چیزها حتی در حد انتظارات هم نیستن، شما میتونید با رفتن ورای انتظارات به صورت قابل توجهی نتایجتون رو شتاب بدید و از عموم مردم فاصله بگیرید. من عاشق جسارت جمله‌ای هستم که رابرت اسکالر در مجله ساکسس به ما گفت. او گفت من میگم هیچ ایده‌ای با ارزش نیست اگه با واو شروع نشه. شرکت نوردستروم به این معیار شهرت داره. وقتی صحبت از خدمات مشتریان میشه، اونا همیشه تلاش میکنن فراتر از انتظارات باشن. نوردستروم مشهور به اینکه جنسی رو که مشتری بیش از یک سال پیش خریده، حتی بدون فاکتور خرید پس میگیره و در بعضی موارد حتی جنسی رو که از یک فروشگاه دیگه خریده شده پس میگیره. چرا چنین کاری میکنن؟ چون میدونن فراتر رفتن از انتظارات اعتماد ایجاد میکنه و باعث وفاداری مشتریان میشه. در نتیجه این کار، اونها اعتبار و شهرتی فوق‌العاده رو به وجود آوردن که همچنان به جلب توجه دیگران ادامه میده. دعوت میکنم که شما هم این فلسفه ها رو در زندگی، عادتهای روزانه، رویه ها و اعمالتون به کار بگیرید. اختصاص کمی زمان، انرژی و فکر بیشتر به تلاش هاتون فقط نتایجتون رو بهتر نمیکنه، بلکه اونها رو چند برابر میکنه. برای فوق‌العاده بودن کمی تلاش بیشتر می‌خواید. در همه جنبه‌های زندگیتون دنبال فرصت‌هایی برای چند برابر کردن نتایجتون باشید. جایی که می‌تونید کمی پیشتر برید، خودتون رو کمی جلوتر هل بدید. کمی بیشتر دووم بیارید، کمی بهتر آماده بشید و کمی بیشتر انجام بدید. در چه جاهایی می‌تونید کارتون رو بهتر انجام بدید و فراتر از انتظار ظاهر بشید؟ در چه مواردی می‌تونید کاری کاملاً غیرمنتظره انجام بدید؟ هرچه بیشتر فرصتهایی رو برای وای گفتن یا اشتیاق داشتن دیگران پیدا کنید، سرعت و سطح دستاوردها و پیشرفتهاتون خودتون و همه اطرافیانتون رو متحیر خواهد کرد. به خدمت گرفتن اثر مرکب. خلاصه گام های عملی. در چه مواردی با لحظه های حقیقتتون روبرو میشید؟ مثلا موقع تماس های مشتریابی، ورزش کردن یا ارتباط با همسر یا فرزندان؟ مشخص کنید که در چه مواردی میتونید به خودتون بیشتر فشار بیارید تا بیش از این رشد کنید و بتونید خودتون رو از دیگران و خود قدیمیتون جدا کنید. سه عرصه از زندگیتون رو پیدا کنید که میتونید در اونها کار بیشتری انجام بدید. مثل بدنسازی، تماس‌های مشتریابی، تشویق دیگران، نشان دادن احساس قدرشناسیتون و غیره. سه عرصه از زندگیتون رو پیدا کنید که میتونید در اونها انتظارات رو شکست بدید. کجا و چگونه میتوانید لحظه هایی برای وای گفتن و ایجاد اشتیاق خلق کنید. سه روشی رو تعیین کنید که میتونید کاری غیر منتظره انجام بدید. کجا میتونید از اون چه رایج، معمولی و قابل انتظاره متمایز باشید.